دایره مینا. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما عزیزان مستمع برنامه دایره مینا. امیدوارم لحظات شما مقرون به صحت و سلامتی و شادکامی باشید. یکی از آثار فوق‌العاده قابل توجه و ارزشمندی که در ایران اسلامی در عصر ایلخانی به وجود آمد یا احداث گردید، گنبد سلطانیه است. مقدمتاً در رابطه با اهمیت این بنا که دارای آثار قابل توجهی اعم از بعضی منازل و برخی آثار مسکونی بوده، می توانیم از مسجد و مدارس و سایر امکانات این بنای عظیم یاد کنیم. البته بیان عظمت و شاهکار معماری و هنر سلطانیه که بر اثر اعتقادات به اسلام توسط یک سلطان مغول ایجاد شده، مواردی رو خدمت شما عزیزان شنونده عرض خواهم کرد. گنبد سلطانیه در 36 کیلومتری جنوب شرقی شهر زنجان واقع شده. در خصوص تاریخچه شهر سلطانیه و گنبد اون باید عرض کنم که هنگامی که ارغون خان پسر اباقا خان، چهارمین ایلخان مغول، بر اریکه سلطنت تکیه زد، تصمیم گرفت در محل سلطانی فعلی شهری رو برپا کنه. به همین جهت دستور داد قلعه‌ای که دور باروی اون 12,000 گام باشه و از سنگ تراشیده شده باشه ایجاد کنند یا بسازند. ارغون پس از ساختمان این قلعه، در حالی که هنوز نیمه کاره بود، در اونجا سکونت کرد و به سال 691 هجری قمری از دنیا رفت و در همونجا به خاک سپرده شد. پسر او قازان خان که جانشین او شده بود و به واسطه اهمیتی که سلطانیه پیدا کرده بود دنبال توسعه اون بود، ابتدا متوجه تبریز شد، محلی رو در محله شنب قازان ایجاد کرد و با به حکومت رسیدن اولجایتو به سال 702 هجری قمری کار ساخت شهر سلطانیه دوباره از سر گرفته شد. اولجایتو که نسبت به اسلام و ارزش‌های دینی و معنوی این آیین گرامی بسیار خودش رو معتقد میدونست، دستور داد شهری بسازن که دور اون 30,000 گام باشه. قلعه کوچک هم به مساحت 2,000 گام که با حصار و 16 برج اون قسمت از موارد مربوطه، یعنی سلطانیه، رو در بر میگرفت. عرض دیوارهای قلعه به اندازه‌ای بود که 4 سوار به آسانی میتونستن در کنار هم بر روی اون حرکت کنن. اولجایتو همچنین دستور داد آرامگاهی با شکوه برای خودش بسازن که بعد از مرگ او رو در آنجا دفن کنن. این سلطان ایلخانی برای ساخت این بنا تمام هنرمندان و صنعتگران و تجار زبده ایران رو به شهر سلطانیه کوچ داد و فرا خواند و برای اسکان اونها محلهایی رو در نظر گرفت. به بزرگان و درباریان سفارش کرد که به ساخت بناها در سلطانیه بپردازند. اونها هم برای جلب توجه شاه در شهر محله‌هایی با عمارت‌های عالی به پا کردند. از جمله افراد سرشناس یکی چلبی اوغلو و دیگری خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی بود که برای خودشون در سلطانیه محله و عمارت‌هایی رو به پا کردند. در سال 710 هجری قمری کار ساختمانی شهر سلطانیه به پایان رسید و بعد از تبریز به صورت بزرگترین شهر امپراتوری ایلخانی در اومد. اولجایتو در سال 716 هجری قمری بعد از یک بیماری نسبتاً طولانی از دنیا رفت و با فوت او موقعیت سلطانیه ساقط شد. با سقوط سلسله ایلخانی آخرین رمق سلطانیه هم کشیده شد. در سال 786 در حمله تیمور لنگ این شهر و این مجموعه نفیس که مشتمل بر آرامگاه، مدارس، مساجد و منازل بود بسیار ضربه خورد و ویرانی شدیدی رو به خودش دید و همین موضوع باعث شد که مردمانی که در اون منطقه بودند کوچ کردند. بنابراین شهر سلطانیه در عصر پادشاه ایلخانی یعنی اولجایتو رشد قابل توجهی داشت. امروزه گنبد اولجایتو به عنوان یکی از زیباترین آثار کشور ایران اسلامی شناخته میشه، به طوری که بسیاری از محققین معتقدند که این گنبد نمونه‌ای شد که بعدها معماران اروپایی به خصوص ایتالیایی در شهرهایی مانند فلورانس از اون استفاده کردند و گنبدخانه بزرگ جامع کلیسای فلورانس رو بر مبنای این بنای بزرگ و شگفت‌انگیز ایجاد کردند. سعی می‌کنم انشاءالله در برنامه آینده درباره این بنای عظیم و شگفت‌انگیز صحبت داشته باشم. تا برنامه دیگر از همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. موفق و سربلند باشید.
بهانه از شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ دعوت میکنم که حدیقه سنایی رو بشنوید.
حدیقه سنایی با نام و یاد خداوند عزیز و کریم و با عرض سلام و احترام به شما شنوندگان عزیز، حدیقه سنایی از همه آثار پر ارزش سنایی چون غزلها و قصیده هایش بلند نامتر و در صده های بعدی پذیرفته تر بوده است. حدیقه سنایی از منظومه هایی است که بر بسیاری از شاعران تأثیر گذاشته است. سنایی با سرودن این منظومه باب تازه‌ای را در سرودن منظومه های عرفانی در تاریخ ادب و عرفان گشود. شاعران بزرگی همچون خاقانی، تحفت العراقین و نظامی، مخزن الاسرار را تحت تأثیر مستقیم این منظومه سرودند و سالهای بعد عطار و مولوی هم سرودن منظومه های عرفانی را به اوج تکامل رساندند. یاران مولوی که در مدرسه اون گرد می آمدند گاهی به مطالعه حدیقه حکیم غزنه روی می آوردند که مولوی هم به آن علاقه داشت. سنایی در اینجا در نکوهش پرخوردن چنین میگوید: اولین بند در ره آدم بود نای گلو و طبل شکم، مهترین بند هست نای گلو، کند طبل بند شش پهلو، طبل و نای است اصل فتنه و شر، هر دو بگذار خار خود بگذر، هر کش امروز قبله مطبخ شد دان که فرداش جا دوزخ شد، کادمی را در این کهن برزخ همز مطبخ دریست در دوزخ، گر همین نام معده خم نکنی کم ترق تا طریق گم نکنی، بهر کم خوردن است و بی آبی ذهن هندو و نطق اعرابی، این بود زیرک آن نباشد گور، این نبیمار آن نکوته اور، چون خوری بیش پیر باشی تو، کم خوری جبرئیل باشی تو، خور اندک فزون کند حلمت، خور بسیار کم کند علمت، هر کرا علم و حلم نبود یار، مروه را در جهان به مرد مدار، که نبافند خود خردمندان جامعه تن زرشته دندان، گوشت بر گاو ورزه نیکوتر، زینت مرد دانش است و هنر، باش کمخار تا بمانی دیر، که اجل گرسنه است و قوتش سیر. باش کمخور تا شوی با برگ، بگرفتی شکم ببینی مرگ، روی بسیار خار بینوگر، که از گلو بنده خاکی دوگر. در زم شراب و دوستی دنیا چنین میگوید: می همی خور کنون به بوی بهار، باش تا بردمد ز گور تو خار. ای چو فرعون شوم گردن کش، از ره آب رفته در آتش، چه کنی در میان رنج خمار؟ کار آبی که آتش آورد با زن، چنان خون که از لگد ریزند، پس تابوت خون برانگیزند. نکه زنده شوی گزنده شوی، از لگد مرده‌ای چه زنده شوی؟ باده بیرون برد تو را ز خودی، بی خودی را بدان ز بی خردی. با خرد میل سوی مل چه کنی؟ سپر خار برگ گل چه کنی؟ آن که دارد خرد نخواهد مل، آن که باشد هزین نبوید گل. چون شدی مست هستی ای ساده، خیک باده چو خاک افتاده. چه کنی باده کاندر این فرسنگ، بار شیشه است و ره یخ و خردنگ؟ خر لنگ ضعیف و بار گران، منزلت سنگ لاخ و تو حیران. خدا نگهدار و بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. هر روز یک صفحه قرآن بخوانم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض کنم که موعد اذان صبح به وقت تهران رأس ساعت 5:45 خواهد بود و در این لحظه ضمن خداحافظی بشنوید ناز و نیاز رو.
کلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دودر حاصل از عمر غیر اشک نیاز. ناز و نیاز.
پروردگارا، با اولین قدم بر جاده های صبح نامت را عاشقانه زمزمه می کنم. کوله بار تمنایم خالی، موج سخاوت تو جاری است. به نام خدا سلام. چه زیبا خالقی دارم، چه بخشنده خدای عاشقی دارم که میخواند مرا با اینکه میداند گناهکارم.
الهی الهی
الهی
الهی
الهی خدای من، نگاه نافذی عنایت کن که از وسیله ها و واسطه ها بگذرد و تو را در پس و پشت همه وقایع ببیند.
قدمی نیست رو بردار رو در این بار می آید. رسول اکرم صلوات الله علیه فرمودند هر کس که کلامش قرآن و خانه‌اش مسجد باشد خداوند منزلی در بهشت برای او بنا می کند.
اولین مسئله اهمیت خود مسجد است و این ابتکاری که اسلام در آغاز ولادت خود برگزید و محل تجمع مردم را بر محور ذکر و دعا و توجه به خدای متعال قرار داد. در مسجد پیغمبر اکرم نمی رفت فقط نماز بخونه و بیاد بیرون. کاری که برای اجتماع پیش می آمد و مهم بود صدا می زدن از صلات و جامعه، برید به سمت محل صلات. و شما در تاریخ اسلام مشاهده می کنید مساجد مرکزی برای تعلیم بود.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، بحثمون در ارتباط با مسجد هست و خانه های نورانی خداوند متعال در روی زمین. همطور که میدونید تجربه های دینی معرفتزا و هدایتگرند و البته توصیف شدنی هم خیلی نیستند. تجربه رو آدم باید خودش انجام بده تا لذتش رو ببره، مثل هر تجربه دیگر، مثلا زیارت، مثلا سفر یا تفرج یا تفریح یا هر گونه تجربه دیگری. تا خود آدم اون تجربه رو انجام نده نمیتونه اون لذت لازم رو و اون توصیف لازم رو در خودش ایجاد بکنه. رفتن به مسجد و استمرار در رفتن به مسجد خیلی تأکید شده. چرا؟ دلیلش اینه که این تجربه مهم، تجربه زندگی دینی و معنوی انسانها رو متحول میکنه و سامان میده. اصولاً بچه های مسجد رو